انجام شده است و سپس یکی از شاگردانش آن را تدوین کرده است. این کتاب در تاریخ ادبیات فارسی به طبقات و صوفیه هروی مشهور است. از ویژگی‌های برجسته این کتاب آن است که می‌توان به مدد آن به واژگان هروی رایج آن زمان دست یافت و با نثر آن روزگار آشنا شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و بهشت باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم گفتار نوآوری رو بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران از نظر کمیت تولید علم رتبه نخست را در میان کشورهای اسلامی کسب کرد. هرچند در پایگاه استنادی اسکوپوس در تولید علم ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را داشت، ولی در پایگاه استنادی WOS در سالهای اخیر پس از ترکیه در جایگاه دوم قرار داشت که توانست رتبه اول را از آن خود کند. در حال حاضر نیز رتبه بین المللی ایران در هر دو پایگاه بین المللی WOS و اسکوپوس برابر با 16 است. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بر اساس برنامه 10 ساله علم و فناوری کشورهای اسلامی که با حضور رؤسای جمهوری و وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در قزاقستان به تصویب رسید، میزان تولیدات علمی کشورهای اسلامی در 10 سال آینده باید به 2 برابر افزایش یابد. در حال حاضر سهم کشورهای اسلامی در تولید علم در دنیا حدود 8% است که باید در 10 سال آینده به 16% برسد. در زمینه دیپلماسی و همکاری‌های علمی کشورهای اسلامی با سایر کشورهای جهان نیز آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، چین، کانادا و استرالیا 7 کشوری هستند که با کشورهای اسلامی بیشترین همکاری علمی را داشته‌اند. همچنین نشریه ژئوپرشیا که توسط دانشکده زمینشناسی پردیس علوم دانشگاه تهران منتشر می شود، در پایگاه معتبر بین المللی WOS نمایش شد. شماره‌های منتشر شده مجله ژئوپرشیای دانشکده زمین‌شناسی این پردیس در پایگاه معتبر و بین‌المللی WOS همانطور که خدمت شما گفتم نمایش شد. گروهی از مهندسان مکانیک در مؤسسه‌ای در ایالت ماساچوست آمریکا با سرپرستی یک پژوهشگر ایرانی موفق به طراحی سیستم خنک کننده برقی جدیدی شده اند که فاقد هر گونه قطعه متحرک است. با توجه به برنامه‌ریزی جدی ناسا برای اعزام فضانورد به کره مریخ، خنک نگه داشتن محیط اطراف فضانوردان به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. این سیستم الکتروهیدرودینامیک که با موفقیت در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شده، از برخی مایعات دارای شارژ الکتریکی برای خنک کردن محیط استفاده می کند. این مایعات از لوله های باریکی می گذرند تا گرما را بدون ایجاد سر و صدا یا لرزش از محیط اطراف فضانوردان دور کنند. دوستان گرامی، گرما یکی از بزرگترین تهدیدها در سفرهای فضایی است و همیشه برای فضانوردان مشکل ایجاد می کند. فضای خارج از کره زمین بسیار سرد است، اما زمانی که فضاپیما در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرد، به طور ناگهانی و به سرعت بسیار داغ می شود و دمای آن به نقطه جوش می رسد. مگر اینکه سطح فضاپیما خاصیت بازتابی داشته باشد. علاوه بر این، سیستم‌های برقی، الکترونیکی، مکانیکی و حتی بدن فضانوردان گرما تولید می‌کند و فعالیت همه این دستگاه‌ها در شرایط خلاء موجب می‌شود هوایی برای انتقال یا تبدیل گرما وجود نداشته باشد و انباشت این گرما می‌تواند مشکل آفرین باشد. به گفته جمال یعقوبی، این سیستم در ایستگاه فضایی بین المللی با موفقیت آزمایش شده و قرار است نمونه پیچیده تر و پیشرفته تر آن با هزینه 10 میلیون دلاری ساخته شود. با کشف جدید پژوهشگران سوئدی در مؤسسه KTH می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک استفاده از پیچ و صفحات فلزی آزاردهنده برای اتصال بخش‌های آسیب دیده استخوان‌های بدن انسان منتفی شود. استفاده از انواعی از سمق‌های چسبان توسط دندانپزشکان برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده متداول است، اما بعد از جراحی استخوان‌های آسیب دیده از صفحات فلزی و پیچ برای اتصال آنها به یکدیگر استفاده می‌شود. کشف جدید پژوهشگران سوئدی می‌تواند این روند را متوقف کند. آنها از تولید نوعی چسب زیستی سازگار با بدن انسان خبر داده‌اند که می‌تواند استخوان‌های مرطوب را با قدرت بالا به یکدیگر بچسباند. کل روند چسباندن استخوان‌های آسیب دیده از این طریق تنها 5 دقیقه طول می‌کشد. این چسب روی یک فیبر خاص قرار می‌گیرد و به استخوان‌های آسیب دیده چسبانده می‌شود و در نهایت بخش‌های شکسته شده استخوان به خوبی به یکدیگر می‌چسبند. قدرت این چسب 55% بیشتر از چسب‌های متداول در دندان پزشکی است. در حال حاضر از این روش به صورت آزمایشی استفاده می شود و یک شرکت نوپا در تلاش برای تجاری سازی آن در آینده نزدیک است. اما دوستان گرامی، محققان ژاپنی در حال آزمایش ابزاری هستند که به فرد امکان می‌دهد نمونه ادرار خود را برای تشخیص بیماری سرطان تست کند. شرکت ژاپنی هیتاچی احتمالاً نخستین مؤسسه در جهان است که راحت‌ترین ابزارها را برای رصد سرطان می‌سازد. این شرکت روشی ابداع کرده که فقط با بررسی و تحلیل نمونه ادرار فرد وجود این بیماری را در افراد تشخیص می‌دهد. این روش به ویژه برای ردیابی سرطان سینه و کولون کارآمد است. به گفته سخنگوی شرکت هیتاچی، این روش با استفاده از 250 نمونه آزمایش شده است. این روش در صورت تایید برای ردیابی این بیماری در کودکان بسیار مؤثر است. با کمک این روش افراد می توانند خود به تنهایی سرطان را در مراحل اولیه ردیابی کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و یاورتان.
آنچه شنیدید گفتار نوآوری بود و اما در این لحظه تکرار نمایش تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوید، امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل دوازدهم.
یا ایها الناس، یا ایها الناس، بار دیگر میگویم مشوش و پریشان نباشید. حال رسول الله رو به بهبود است. رسول خدا سلام و دعای فراوان برای انصار و مهاجرین فرستادند و فرمودند اگر میخواهید قلب ایشان را از خود خوشنود سازید، به لشکر اسامه بپیوندید و او را یاری رسانید.
خسته نباشی
امو ایوب. باشد که از دعای خیرتان ما را محروم نسازید. شما که به گردن تمام مهاجرین حق پدری دارید، حالتون چگونه است؟
چگونه میتوانم خوش باشم در حالی که رسول خدا در بستر بیماری خفته؟
حال رسول الله رو به بهبود است، نگران نباشید.
میدانم مصلحت جمع در این است که به ناخوشی احوال رسول الله پی نبرم.
روزی خوشند و روزی ناخوش، ما امید به خوب شدن ایشان بسته ایم و چون امید بسته ایم نمیتوانیم کلامی برخلاف این بکار بریم.
چه نیکو پسرم، چه نیکو مقداد، خوشا به حال اسود که چنین یادگاری از خود به جای گذاشت و خود برفت. خدایش رحمت کند.
خدا شما را نیز بیامرزد ابو ایوب.
به این خیال بودم که تو نیز همراه عمار به لشکر اسامه پیوستی.
میخواستم، اما گویا صلاح در این است که در مدینه بمانم.
خداوند شما اصحاب رسول الله را قرین رحمت خیش سازد که هیچگاه از فرمان رسول خدا سرپیچی ننموده و چون و چرا نمی آورید.
به فرمان رسول الله در مدینه ماندم و ابوذر همراه عمار به اسامه پیوست.
نگاهشان کن، کاش یه رگ غیرت ابوذر و عمار در وجود اینها بود.
آنها نیز نگران احوال رسول الله هست.
مرتب به مدینه می آیند و می رو. گویا اصلا به جنگ نرفتند.
فرمان جنگ هنوز اعلام نشده.
اینان قلب رسول الله را می شکنند.
بگذر ابو ایوب، اسامه خود می داند چگونه آنها را رهبری کند.
چه خیال باطل، اگر کسی گوش به فرمان او می سپارد.
هنگامی که امر امر خداوند باشد و رسول الله ولی امر، مجبورند.
آنها تنها در انتظار یک چیزند.
در انتظار چه؟
زبانم لال، خداوند آن روز را نیاورد. در انتظار فوت رسول الله هست.
ابو ایوب، رسول الله تنها کسالتی جزئی دارد. آنان چگونه میتوانند به این خیال باشند؟ بحران بیماری رسول الله تمام شده و ایشان دوران نقاهت را میگذرانند.
خوشا به حالت مقداد، خوشا به حالت. حقا که شمایان تنها سزاوار این کلامید.
چه کلامی؟
شب گذشته که به عیادت رسول الله رفته بودم، فرمودند ان الله یحب من اصحابی اربعه، همانا خداوند در میان اصحاب من چهار نفر را دوست می‌دارد.
آیا می‌دانی آنها کیستند؟
نخست نمی‌دانستم، اما بعد که از رسول الله پرسیدم، ایشان فرمودند علی، سلمان، ابوذر و مقداد.
دعای خیر رسول الله همیشه بدرقه تمام مسلمین است.
خداوند ایشان را به سلامت دارد. خدا نگهدار فرزندم. به خانه می روم تا مرهمی را که عیالم فراهم ساخته به خانه رسول الله برم، بلکه تسکینی بر درد سر و تب ایشان باشد.
به سلامت ابو ایوب. آن دو چه خبر است؟ این ایوب برشیست.
بشنوید و باور نکنید، حال پیامبر روبه بخامت است.
خداوند از تو نگذره رسید.
اصحاب نزدیک او به باطل سخن میگویند. اگر حال ایشان روبه بهبود بود، لشکر اسامه در جور زمین گیر نمیشد.
زمان به کام گیر رسید. چرا روب و وحشت به دل مسلمین میفکنی؟
شنیدم که رسول الله از بستر بیماری بر نخواهد خواست.
حتی اگر حال ایشان مساعد نباشد، جنگ با لشکر شام پابرجاست. ای مردم، مگر سخنان رسول الله را نشنیدید که فرمودند هرچه زودتر به اسامه ملحق شوید و هر کس از این امر تخلف ورزد لعنت خدا بر او باد؟ آیا میخواهید لعنت ابدی را برای خود خریداری نمایید؟
اسامه پسر بچه بیش نیست. بزرگان قوم اوس و خزرج چگونه از یک جوان کم سن و سال فرمان برند؟
درباره فرماندهی او مناقشه نکنید که پیش از این درباره فرماندهی پدرش زید بن حارثه حرف زدید. اما بدانید که او شایسته و لایق فرماندهی است. اگر چنین نبود، رسول الله او را به فرماندهی این لشکر نمی گماشت.
ابن اسود راست میگوید بشیر، سفسطه نکن. گوش کن ابن اسود چه میگوید. اگر ما در مدینه مانده ایم، تنها به این دلیل است که نگران حال رسول الله هستیم و بعد از این نیز در اینجا میمانیم تا حال ایشان بهبود یابد.
اما این خلاف امر پیغمبر خداست.
چگونه به جنگ برویم در حالی که خود اسامه در جرف مانده؟
پیغمبر از شما خواست تا در کنار اسامه بمانید.
شما که نمیخواهید به فرمان رسول خدا گردن نهید، پس بی دلیل بیماری ایشان را بهانه نکنید.
که ما را پند میدهی چرا خود به جنگ نرفته ای و در مدینه مانده ای؟
سلمان چه شده است؟
همراه من بیا.
میبینی سلمان؟ میبینی چگونه اسامه را تنها گذاشته و به مدینه بازگشتند؟ از خانه رسول الله میایی؟ سلمان چرا هیچ نمیگویی؟ برای رسول خدا اتفاقی افتاده؟
حالا ایشان دوباره روبه وخامت است.
اما
کاش تو نیز مانند من ایشان را میدیدی
سلمان.
کاش میدیدی که چگونه بر دوش علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس تکیه داشت. سرشان را بسته بودند و از شدت سردرد چشمهای مبارک را نمیتوانستند بگشایند.
تکلیف چیست؟
همراه من بیا.
من طاقت دیدن ایشان را بدین حال ندارم.
اهل خانه ایشان گفتند به تو بگویم که نزد آن طبیب یونانی بروی و او را نزد پیامبر ببری تا علت بیماری ایشان را تشخیص دهد، زیرا طبیبان دیگر نتوانستند علت را بیابند.
سر جانم فدای رسول الله، از صاحبدان سو میروم و تا دقایق دیگر به همراه او به خانه رسول الله میآیم.
خداوند پشت و پناه تو باد.
بخواب فرزندم، بخواب، آرام بگیر. پس چرا پدرت به خانه نیامد؟ نکند زبانم لال حال رسول الله وخیم شده باشد. سلمان است.
السلام علیک.
سلام علیکم. هوای بیرون خیلی سرد است.
آری، هیزم کافی برای امشب داری؟
آری.
حال فرزندمان عبدالله چگونه است؟
خوب است. نزد رسول الله بودی ابو عبدالله؟
آری.
احوالشان چگونه است؟
به همان حال که بودند، اطبا هم نتوانستند کاری از پیش برند.
به راستی؟
آره.
نظر آنها چیست؟
نظر به ذات و ریه است. صرف لحظه ای امان نمی دهد. همگی به اتفاق گفتند باید در خانه بمانند و استراحت کنند.
اما ظهر ایشان را در مسجد دیدم.
همین که بتوانند برای ادای نماز خود را به مسجد می رسانند. اما امشب ابو بکر به جای ایشان نماز گذاردند.
تکلیف درمان ایشان چی می شود؟
نمی دانم. درد سینه ایشان نیز دوباره فزونی یافته.
کاش می توانستیم از آن دارو که در یمن می سازند برای ایشان فراهم آوریم.
داروی تلخیست.
مگر می دانی از چه دارویی سخن می گویم؟
آن دارو از شیره بادام تلخ و زعفران ساخته می شود، مگر نه؟
آره.
ام حبیبه برایشان فراهم آوردند.
حتما ایشان نیز این دارو را در زادگاه من یمن یا زمانی که در حبشه بودند آموختند.
آره.
بعد از خوردن آن بیماری رسول الله تسکین نیافت.
اندک زمانی چرا، اما بعد از آن دوباره سرفه ها شروع شد.
ابو عبدالله نگران مباش، به لطف و احسان خداوند بهبود خواهند یافت.
ایشان بهبود نمی آبند.
هیچگاه در تو ناامیدی ندیدم ابو عبدالله. ابو عبدالله، تو که در علم طب بصیرت نداری، پس چگونه پیشبینی میکنی که ایشان؟
غیره به زودی ایشان را از دست خواهیم داد. دیر نخواهد بود که ایشان رحلت خواهند کرد.
ابو عبدالله،
من طبیب نیستم، اما از روی تجربه‌ای که در زندگی تحصیل نمودم میفهمم پیغمبر ما بهبود نخواهد یافت و سرانجام زندگی را بدرود خواهند کرد. و غیر نمیدانی که این فقدان چقدر مرا عذاب خواهد داد. اما غمی فزونتر از این فقدان بر قلبم سنگینی میکند.
چه غمی ابو عبدالله؟
برای علی ابن ابی طالب مشوشم.
برای علی ابن ابی طالب؟
رسول الله ایشان را جانشین خود قرار دادند، اما هنوز فرصت این کار را پیدا نکردند تا این جانشینی را کامل گردانند. من ترسم از اطرافیان است.
ترست از آنهایی است که در خانه رسول الله ماندند و نزدیک به او، یا آنها که به بهانه‌های مختلف لشکر اسامه را ترک می‌گویند و به مدینه می‌آیند.
هر دوی آنها.
پس باید در این کار شتاب ورزید.
آخر چگونه؟
اگر اینطور که تو میگویی پیامبر خدا زندگی را بدرود بگوید و علی ابن ابی طالب را عیناً جانشین خود قرار ندهد، ممکن است بعد از رحلت ایشان علی ابن ابی طالب به سختی بیفتند. ابو عبدالله، تو به رسول الله بسیار نزدیکی، صلاح نمیدانی که به خود ایشان بگویی؟
خیر، چگونه میتوانم در حضور دخت گرامیشان و علی ابن ابی طالب بگویم که رسول الله زندگی را وداع خواهد گفت؟ آن هم زمانی که همه یقین دارند که بحران بیماری گذشته و رسول الله دوره نقاهت را میگذراند.
به دخت ایشان نگو، اما به علی ابن ابی طالب که میتوانی بگویی؟ هرچند ایشان نیز مانند بقیه امیدوارند که رسول الله بهبود یابد.
آری، اما حتی اگر حتم بدانند که رسول الله زندگی را بدرود خواهند گفت، این کار را نمی کنند، زیرا بغیر جانشین پیغمبر باید از جانب خداوند معلوم شود. علی ابن ابی طالب نیز این را می داند. به علاوه ایشان هیچگاه نسبت به رسول الله اساءه ادب روا نمی دارند.
اما مگر پیامبر خود نفرمودند که دینمان را بر ما کامل نمودند؟
آری، این را نیز فرمودند هر که را من ولی و صاحب اختیار ویم، علی نیز بر او ولایت دارد. اما کوردلان و تنگ نظران زمزمه های ناخوشایندی با هم دارند و از همین روست که برای ایشان مشوشم.
پس نزدیک یکی از خویشاوندان نزدیک برو و به ایشان بگو.
نمیتوانم بغیره، نمیتوانم. چه کسی نزدیکتر از علی به ایشان؟ اگر میگویم مشوشم، نبدان رو که نمیتوانم با این خاندان محترم پیشاپیش از فوت رسول خدا سخن بگویم، بلکه هراسم به جهت مردمان فرومایه است که همواره خیر و صلاح خیش را در نظر میگیرند، نه مصلحت جمع را.
مرا ببخش ابو عبدالله، از سخنان من رنجیدی.
مرگ برای من گواراتر است تا کاری را انجام دهم که خدای ناکرده رنجش این خاندان را در پی داشته باشد. چشمانم کور باد اگر انتظار فوت ایشان را داشته باشم.
نگران مباش ابو عبدالله، ایشان که خود حجت را بر مسلمین تمام نمودند.
آره، باشد که کوردلان بینا گردند و خون به دل این خاندان نکنند.
برادر، رسول الله اشاره نمودند که به داخل اتاق بیایی.
پدر و مادرم فدای ایشان.
بفرما برادر، بفرما.
السلام علیک یا نبی خدا. سلام برادران.
سلام علیکم. سلام برادر.
یا الله.
برادران، در این یوم الخمیس مبارک که برای ملاقات رسول الله به منزلشان آمدید، برکت عظیمی نهفته است. حال رسول الله رو به بهبود است.
اما ابن اسود، نشانه بیماری هنوز در چهره و وجود مبارک رسول الله نمایان است.
بیماری نیست که ایشان را زمین گیر نموده. اما از علی ابن ابی طالب شنیدم که نوشیدن آب شاه‌های مدینه او را کمی سر حال آورده است.
مقداد
ام بفرما برادر.
رسول الله تقاضا نمودند تا برایشان قلم و مرکب بیاوری.
قلم و مرکب برای چه؟ مگر نمیدانید که فرد بیمار نیاز به استراحت دارد؟
ایشان خود خواستند.
ایشان خواستند؟ اما تو چرا پاسخ مساعد میدهی؟ یا رسول الله، شما بهتر است بیش از پیش استراحت کنید.
بفرما سلمان.
بنویس مقداد.
چه بنویسم؟
آخر شمایان چه یاران نزدیکید که متوجه وخامت حال ایشان نیستید؟ اگر ایشان با توجه به میماریشان سخنی ناراست بر زبان آورند و شما آن را مکتوب گردانید، میدانید که چندین هزار نفر از مسلمین را به اشتباه خواهید افکند.
چه میگویی هستید؟ رسول خدا و سخنی کذب؟ رسول خدا کاملا هوشیارند.
معلوم نیست، این را فقط تو میگویی و علی.
آیا تا کنون سخن کذبی از علی شنیده اید؟
خیر.
پس اگر علی و من که هم اکنون نزدیکتر از شما به رسول الله نشسته ایم چون این سخنی میگوییم، ناراست مپندارید و باور کنید.
یا رسول الله، چه بنویسم؟
بهتر است ما برویم.
بنشینید ابن حضیر. آیا بعد از این همه سال نبی خدا را نشناختید که تنها برای هدایت مسلمانان و محکم نمودن ولایت و خلافت برحق قدم برمی دارند؟
بنشینید. ایشان را می شناسم. شاید خیلی بیشتر از تو که عجم زبانی.
در محضر رسول خدا بی احترامی به برادرم سلمان یعنی نگاه نداشتن حرمت اهل بیت.
این نظر توست نما.
مقداد بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دین شما را بر شما کامل کردم و عنایت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام شما را پسندیدم. حال می خواهم دوباره حجت و برهان خود را بر شما عرضه نمایم. همواره گفتم که علی.
دقایقی بیش به وقت نماز نمانده، بهتر از برخیزیم و به مسجد برویم.
آری، بهتر از ما برای فریضه نماز به مسجد برویم و رسول الله هم استراحت کنند و بیش از پیش متحمل رنج نشوند.
ما رسول الله سخنانی دارند.
سلمان، تو را به خدا و به جان یک دانه فرزند دست از سر ما بردار.
اما من از جانب خود سخن نمی گویم.
تا زمانی که تو به داخل اتاق و به بالین پیامبر نیامده بودی اتفاقی نیفتاد، اما به محض اینکه به ایشان نزدیک شدی گفتگو و بحث را به سوی دیگر کشاندی.
سلمان می تقصیر است.
مقداد ابن اسود، مگر خود نمیبینی که رسول الله در تب فراوان می سوزد؟ چرا نمیگذارید کمی بیاساید؟ رسید راست میگوید، قرآن برای هدایت ما کافی است.
سلام علیکم.
سلام ابو ایوب.
سلام بر تو ابو ایوب.
حال رسول الله چگونه است؟
بد. تب بالای ایشان باعث مشکلاتی شده. کسی که تب داشته باشد هذیانگو می شود. مگر نه ابو ایوب؟
منظورت چه کسی است؟
منظورش رسول الله است.
خاموش باشید، کافی است. مرا ببخش ابو ایوب.
آیا از من تقصیری سر زده؟
تو خیر، اما دیگران تا اندازه. برخیزید و بروید.
این سخن از قول توست یا رسول الله؟
از قول رسول الله. ایشان دیگر نمیتوانند پذیرای شما باشند و به سخنانتان گوش فرادهند. برخیزید، برخیزید و بروید.
قصد ما ناراحت کردن رسول الله نبود.
سخن تمام کن و برو اسید.
رسول الله میفرمایند فردا نماز را خود ایشان برپا خواهند کرد.
گوش کنید ای مردم مدینه، خداوند بنده ای را مخیر نمود بین دنیا و آنچه نزد اوست. آن بنده تنها آنچه را نزد خدا بود برگزید.
جان ما و پدران ما فدای تو باد یا رسول الله.
یا رسول الله، چگونه میتوانیم شاهد رنجش شما باشیم؟ رنگ پریده شما قلب دوستدارانتان را می لرزاند و دنیا را به کام من ترق نموده. این مسجد یادگار شماست و از زمانی که به یاد دارم تنها شما را دیدم که در این مسجد نماز خواندی. انشاءالله هم بار پایدار باشید و همچون قبل به مسجد آیید و در اینجا نماز بگذارید.
رسول الله می فرمایند آدمی را از مرگ گریزی نیست، اما بعد از مرگ حسابی در کار است که مردمان به پاداش و کیفر خواهند رسید.
اما رسول الله، این مردم خصوصا انصار در طی این سالها همواره نشان دادند که مطیع فرمان شمایند.
رسول الله، ما مهاجرین را در خصوص انصار سفارش کردند، شما بر ما منت دارید. انصار و مهاجرین همواره باید در کنار هم و متفق القول باشند.
ای مردم مدینه، شاید این آخرین سخنان نبی شما باشد. ایشان می فرمایند به خدا سوگند که هیچ چیز را حلال نکردم مگر آنچه خدا حلال کرده و چیزی را حرام نکردم مگر آنچه خدا حرام کرده است. اکنون اگر کسی هست که من در وی ستم کردم یا به او وامی دارم، نزدیک بیاید و بر زبان آورد و یا طلب کند.
سر و جانم فدای تو یا رسول الله، مگر ممکن است که کسی از شما طلبکار باشد یا ستمی از جانب شما به او روا شده
باشد؟ ای مردم مدینه، رسول الله میخواهند سبکبار شوند، نمیخواهند دینی از شما برگردن ایشان باشد.
من یا رسول الله.
تو که هستی که میخواهی چنین بی حرمتی به پیامبر مسلمین روا داری مرد؟
آسودش بگذار ابو ایوب. رسول الله میفرمایند نزدیکتر بیا مرد.
از جانب رسول خدا به هیچ کس ظلم نشده.
خونت را حلال کردی مرد.
سخن بگو ای مرد.
ای رسول الله، روزی در بیابان بر پشت من تازیانه زدی.
آرام باشید مردم، آرام باشید.
رسول الله می فرمایند تازیانه برگیر و به جای آن بر من تازیانه زن.
این سخنان کذب محض است. رسول خدا بر هیچ کس تازیانه نزده.
مگر نشنیدی مرد؟ برو و تازیانه ای آورده و بر رسول الله تازیانه ای بزن.
مقداد ابن اسفت، از تو بعید است که به لات و ایلات این مرد گوش دهی. او مردیست مسکین و بی چیز که پیشش دزدیست.
ای بشیر، بر بندگان خدا تهمت بی دلیل روا مدار و مراقب سخنان خود باش.
تو که خود را به رسول الله نزدیک می دانی دیگر چرا ای فارسی زبان؟
بندگان هدایت شده خدا کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر نسبت به آن کفر ورزن مهم نیست، زیرا کسانی را نگاهبان آن ساخته ایم که نسبت به آن کافر نیستند.
این بندگان هدایت شده و نگاهبانان کیانند؟
می فرمایند سوگند به خدا آنها سلمان و قوم او هستند. هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را به جای شما می آورد که مانند شما نخواهند بود.
این مقام بر سلمان و قوم او، آنان که ایمان آوردند و پرهیزکاری را پیش نمودند، مبارک با.
من آمادم.
رسول الله اشاره دارند که نزدیک تر آی و تازیانت را بر ایشان فرود آورد. تا دیگر حقی از تو بر گردن ایشان نباشد. یا رسول الله، شما احوال مساعدی ندارید؟
فراموش نکنید که این خواست خود ایشان است.
خدایا، سر و جانم فدای شما یا رسول الله.
خداوندا، بر من این گناه را ببخش. میخواستم صبر و استقامت یکی از بهترین و برترین بندگان تو را بیازمایم. بگذاری بر خاک پایتان بوسه زنم.
برخیز برادر، برخیز.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا مرا بخشیدی.
ایشان تو را عفو نمودن برادر، برخیز و برو. برخیز یا رسول الله، برخیزید تا شما را به منزل ببرید. برخیزید،
راه را باز کنید، راه را باز کنید، از سر راه رسول الله کنار روید.
بر ایشان یاری رسانید تا به منزل روند. حال رسول الله مساعد نیست.
راه را باز کنید، راه را باز کنید. بفرمایید یا رسول الله، بفرمایید. سلمان، چرا کنار کشیدی؟ زیر کتف ایشان را بگیر.
ها علی هست، من کاری نیستم. ایشان همواره مایلند بر بازوی علی تکیه زنم. فضل نیست یاریشان میکنم.
عبدالله هم آمد.
خداوند آنها را به سلامت داره.
خداوند، حال رسول الله منقلب شده.
آخرین لحظات دیدار است مقدار. قدر بدان که روزگاری فرا میرسد که به حال این ساعت حسرت خواهی خورد.
میخواهم پیکی بفرستم.
نزد چه کسی؟
نزد ابوذر عمار.
این برخلاف میل رسول الله هست.
تنها برنازه یک دیدار کوتاه.
بس تو نیز یقین حاصل نمود.
آره. داروی طبیبان اثری نبخشیده. اگر میبخشید خیلی زودتر از این رسول الله شفا میاد.
آره.
سلمان، اگر او از دست برمد.
با اصفا مقداد، با اصفا.
حاضرم بمیرم آن ساعت را ندید.
کاش من نیز از دو دیده کور شوم و نبینم که نجات دهنده من لب فرو بسته و دیدگان در هم کشیده و خاموش شده باشد.
دیگر کجا می توانیم دل نوازی مانند او بیابیم که سالها همچون پدری مهربان ما را بر سفره پر مهر و عطوفت خود بنشاند و سیر گرداند.
آری، زمانی که به پیامبر رسیدم تشنه بودم، سیراب شدم، کور بودم، بینا شدم.
خورشید دارم تابی که به من روشنایی بخشید
و نوری که هرگز برای او پایانی نیست.
خب عزیزان شنونده، پایان بخش نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب تکرار گفتار حکایت آیه هاست. تقدیم شما عزیزان.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شأن نزول آیه های 1 تا 7 سوره شریفه یا روم میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دو امپراتوری ایران و روم جنگ های متعددی با یکدیگر داشتند، اما در تمامی جنگ ها مرز های دو امپراتوری تا حد بسیار زیادی ثابت ماند. این کشمکش ها مانند یک تناب کشی قدرت بود. شهرها و استان های مرزی به صورت متوالی و پی در پی غارت، تسخیر و دست به دست می شدند، اما هیچ کدام از دو دولت قادر نبودند به صورت طولانی در قلمروی یکدیگر پیشروی کند. هر دو امپراتوری فتوحاتی در آن سوی مرزهای خود داشتند، اما توازن قدرت تقریبا همیشه ثابت بود. با وجود این که ارتش‌های ایرانی و رومی در ابتدا به شیوه‌های متفاوتی در جنگ‌ها حضور پیدا می‌کردند، اما استراتژی‌های جنگی یکدیگر را تقلید کردند و در سال‌های آخر عملاً دو ارتش یکسان و با تاکتیک‌های جنگی مشابه در برابر هم سفارایی می‌کردند. در دوران خسرو پرویز، پادشاه سلسله ساسانیان، جنگی طولانی میان ایرانیان و رومیان در گرفت. در حدود سال 617 میلادی دو سردار معروف ایرانی به نام شهرباز و شاهین به قلمرو روم شرقی حمله کردند. شهرباز با لشکری به سمت شام و سپس مصر حرکت کرد و شاهین به قلمرو روم شرقی و قسطنطنیه گسیل شد. پادشاه روم که کشورش یکی از دو ابرقدرت آن روزگار بود به تکاپو افتاد و یحنس را به فرماندهی لشکری بزرگ برگزید و برای رویارویی با لشکریان ایران لشکرش را به شام که سپاه شهرباز در آنجا پیشروی کرده بودند فرستاد. این فرمانده با لشکریان خود در نزدیکی شام با ایرانیان روبرو شد. جنگی خونین در گرفت که ماه‌ها به طول انجامید و عده زیادی از دو طرف کشته شدند، ولی ایرانیان مقاومت بیشتری از خود نشان دادند و رومیان تاب نیاوردند و هنگامی که فرمانده آنان کشته شد از ترس پا به فرار گذاشتند و عده زیادی نیز هنگام فرار جان باختند. سپاه شهرباز شهر بیت المقدس را غارت نموده و کلیسای قیامت که مکانی مقدس برای تمام فرق مسیحیت به شمار می رود را آتش زدند و پس از آن به سوی صحرای سینا پیش رفتند. آنان پس از گذر از این صحرای داغ به درون مصر گام گذاشتند و اسکندریه را با سختی‌های بسیار به تسخیر درآوردند. از سوی دیگر همزمان با این یورش بزرگ، کوبنده و برق‌آسا، سپاه شاهین به شهر مستحکم آمیدا وارد شد و ارمنستان و گرجستان را یکی پس از دیگری گرفت. با تصرف کامل قفقاز، شاهین به سوی آسیای صغیر شتافت. آنان با هجومی منظم به ایالات غربی آسیای صغیر آنها را یکی پس از دیگری گشودند و به نزدیکی قسطنطنیه پایتخت روم شرقی رسیدند، به طوری که امپراتوری روم شرقی تا آستانه انقراض پیش رفت. کتاب تفسیر نمونه تألیف ناصر مکارم شیرازی و گروه نویسندگان در ذیل این آیات چنین آمده است: خداوند از یک سو با بیان هم من بعد غلبهم سیغلبون خبر از اصل پیروزی می دهد و از سوی دیگر خبر از پیروزی دیگری برای مسلمانان بر کفار مقارن همان زمان را با ذکر و یوم ازن یفرح المؤمنون بیان می فرماید. پس با جمله فی بزء سنین الله تصریح می کند که این امر در چند سال آینده به وقوع خواهد پیوست. همچنین با دوبار تأکید وعد الله لا یخلف الله وعده قطعی بودن این وعده الهی را ذکر می نماید. آری، پیشگویی قرآن درباره رومیان در سال 627 میلادی تحقق پذیرفت و هرکلیوس یا همون هرقل امپراتور روم شرقی با یک حمله شهر نینوا را گرفت. سپس وارد شهر دستگرد در نزدیکی پایتخت ایران شد. سپس پیامی مبنی بر خواست مذاکرات صلح به پادشاه ایران ارسال کرد. خسرو پرویز که در این زمان به شهر تیسفون گریخته بود، پیشنهاد صلح را با لجاجتی دیوانه‌وار رد کرد. در پی این رفتار، صاحب منصبان و نظامیان خسرو پرویز را از پادشاهی خلع و زندانی کردند. پسر وی شیرویه را به سلطنت برگزیدند. شیرویه شرایط صلح رومیان را پذیرفت. در این زمان مرزهای دو کشور به حال قبل از جنگ های خسرو در آمد و اسیران دو جانب آزاد شدند. قابل ذکر است که هر دو رقیب آخرین دقایق عمر خود را می گذراندند و در صدد تجدید نیرو بودند، ولی چون اراده حتمی ایزد یکتا بر این تعلق گرفته بود که این دو سرزمین با نور یکتا پرستی روشن گردد و روح افسرده ایرانیان و رومیان با نسیم روح افسای اسلام زنده شود، چیزی نگذشت که خسرو پرویز کشته شد و فرزندش نیز پس از 8 ماه از مرگ پدر، در حالی که همه برادران خود را که تعداد آنها 17 تن بود را به قتل رسانده بود، به بیماری طاعون درگذشت. در این دوران آنچنان هرج و مرج ایران را فرا گرفت که پس از شیرویه در مدت 4 سال نه زمامدار و نه پادشاهی در میان آنان حکومت نمی کرد، تا اینکه سپاه اسلام با حملات خود به این اوضاع خاتمه داد و فتوحات مسلمانان یکی پس از دیگری رخ داد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با این برنامه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان، اهالی خوب کشور تاجیکستان، که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکارانم همراه بودید. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
رواج دادن در همه کشورهای دیگه.
این محدودیت البته یک علت خیلی مهم داشت و آن تغییر تاریخ اندیشه در ملت ها بود. شاید در حالت عادی کسی تصور نکند که زبان بتواند اندیشه ها را هم تغییر دهد. دکتر ظریف وزیر خارجه پیشین ایران در سفری که به شرق آسیا داشت در جمع مسلمانان و ایرانی های ساکن مالزی یک سخنرانی مهم داشت و به این موضوع اشاره کرد.
چرا انگلیس ها آموزش زبان فارسی رو ممنوع کردن؟ چرا در یک دوره ای آمدن و الفبای فارسی و عربی رو در برخی کشورهای اسلامی از جا کندن و با الفبای لاتین جایگزین کردن؟ این باعث شرمندگیه که یک مسلمان، یک شهروند جهان اسلام نتونه میراث خودش رو از رو بخونه. و این بیجا این وضعیت ایجاد نشده، بیجا این شرایط ایجاد نشده. خواستن ما رو از گذشته خودمون جدا بکنن تا بتوانند هر دروغی رو به عنوان گذشته ما به خورد ما بدن. افرادگرایی گذشته ما نیست، افرادگرایی دروغه. اختلاف شیعه و سنی گذشته ما نیست، جنگ شیعه و سنی گذشته ما نیست. این گذشته ایه که با بیگانه کردن ما از گذشتمون میخوان به خورد ما.
ظاهراً در دو قرن گذشته خیلی چیزها ثابت مانده است. وحدت همچنان اهمیت اصلی را دارد و مخالفان و موافقانش مشغول فعالیت هستند. اکنون نیز نزدیکی ملت‌های مسلمان یک اولویت است. دکتر محمود پروانه، کارشناس علوم سیاسی:
در حوزه عمل وحدت عمل داشته باشیم. این وحدت عمل به این معناست که هر ملتی و دولتی در حوزه ملی مستقل باشد، اما در حوزه مسئولیت‌های اسلامی که فراملی هست و مشترک هست بین همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، با هم مشترک عمل کنند. این همون ایده است که مرحوم امام علی تبیین کرد، جمهوری‌های آزاد و مستقل. امت، ایده امت مرحوم امام، ما قرار نیست امت‌ها و ملت‌ها در یک ادغام بشیم یا دیگران رو به خودمون الحاق کنیم. هر ملتی و دولتی در سطح ملی مستقل باشد، اما اونجایی که پای مسائل اسلامی پیش میاد، مثلا دفاع از مظلومین و مستضعفان و ملت فلسطین و امثالهم، ایجاد حوزه مسائل فراملی است. اینجا باید با هم وحدت عمل داشته باشیم. اونجایی که منافع مشترک مسانها پیش میاد در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، اینجا باید وحدت عمل داشته باشیم. این وحدت یه وحدت معقول و قابل تحقق هست.
ایران بعد از انقلاب اسلامی برای ایجاد وحدت درون جامعه خود و فراسوی مرزها تلاش‌های بسیاری کرده است. این تجربه گرانقدر میراث زحمات افراد بسیاری از جمله سید جمال الدین اسدآبادی است، مردی که هنوز نامش در ایران با افتخار برد.